دادرسی ما چه چالش هایی تو این زمینه وجود داره که میشه برطرفش کرد انشاءالله؟
خب ببینید، قوانین ما بر اساس فقه اسلامی تعیین شده و تصویب شده. ما از نظر مبانی دینی و مبانی اسلامی چیزی کم نداریم. اون چی که کم هست انسان‌هایی است که باید خودشون رو بسازن تا بتونن اون چی که حق هست، اون چی که فقه میگه، اون چی اسلام میگه، اون چی که دین ما میگه و امیرالمومنین علیه السلام در اون مسیر حرکت کرده، خودمون رو وفق بدیم برای معیار. و الا از نظر قوانین و از نظر مبانی دینی ما چیزی رو کم نداریم. اون چرا که نقص هست در اشخاص هست، نه در مبانی ما.
جناب آقای مرتضوی مقدم، به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، در واقع عالی ترین مرجع قضایی، شما هم وظایف دارید و هم اختیارات. برای تحقق اون چی که از اون عنوان عدالت امیرالمومنین یاد میکنیم، کجاها از وظایفتون و کجاها از اختیاراتتون استفاده کردید؟ به برخی از مصادیق اون اشاره بفرمایید.
ببینید، ما برای اینکه بتونیم حق رو اجرا کنیم، عدالت رو اجرا کنیم، باید سعی کنیم که جز به حق نیندیشیم. نه نفوذ، نه توصیه، نه سفارش، اینها در ما اثر نکنه. اگر اینها باشه میتونیم ادعا کنیم که نمیتونیم اجرای عدالت و حق بکنیم. اگر بتوانیم خودمون جوری اصلاح کنیم که عشبتی نه توصیه بپذیریم، نه سفارشی بپذیریم، و اون چی که حق هست و اون چی رو تشخیص میگیم رأی بدیم، انشاءالله که بتونیم در این مسیر حرکت کنیم.
جناب آقای مرتضوی مقدم، یکی از وظایف شما نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم هست. مشخصا با چه چالشی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مواجه هستید؟
از شاید که اون چی که یکی از وظایف ما هست، نظارت بر احکام دادگاه هاست در سراسر کشور. و این هر چقدر قضات ما در دیوان عالی کشور از سابقه بالاتر و بهتری برخوردار باشند و هرچی دارای معلوماتی بیشتری باشند، ما بهتر خواهیم توانست نظارت بر احکام دادگاه ها داشته باشیم. و یکی از چالش هایی که ما داریم این است که خب بعضی احکام به دیوان عالی کشور نمیاد و در استان ها قطعی میشه، و ما باید یک کاری بکنیم که بتونیم بر اون بخش از احکام هم انشاءالله نظارتی داشته باشیم، که ما شروع کردیم و داریم سرکشی میکنیم از استان ها و این قسمت از آرا رو هم تا حدودی نظارت میکنیم. انشاءالله که خداوند این توفیق رو بده که این در این دوره تحول ریاست محترم قوه قضاییه بتونیم این بخش رو هم انشاءالله انجام بدیم.
انشاءالله. جناب مرتضوی مقدم، رسیدگی به شکایت از دادگاه‌هایی که پایین تر از دیوان عالی کشور هستن هم با جناب عالی هست، این رسیدگی چطور صورت میگیره؟
منظور اگر اعتراض به احکام و دادگاه ها باشه.
بله، از دادگاهی که با رتبه پایین تر از دیوان عالی.
بله، اعتراض به احکام اگر باشه، خب این اعتراض ها رو مشخص کرده قانون تا چه حدودی و تا چه نصابی به دیوان عالی کشور میاد و تا چه نصابی به دادگاه های تجدید نظر میره. اون چی که به دیوان عالی کشور میاد احکام سنگینی است که حکمش، مجازات قانونیش، مثلا اعدام هست، سلب حیات هست، حبس ابد هست و قصاص هست و امثال این هاست. و اون چی که پایین تر از این حدود باشه گالاق در قانون تصریح شده، اینها در دادگاه های تجنزر استان ها قطعی میشه، که ما اون بخش نظارتی که عرض کردم، ما باید در سفرهای استانی این بخش رو هم ایشالا نظارت کنیم.
چه اقدامی رو صورت دارید برای اینکه این نظارت قوی تر باشه جناب آقای؟
ما در این دوره تحول از سال گذشته شروع کردیم، گروه هایی رو به استان ها میفرستیم و میرن احکام و آرایی رو که در دادگاه های ما صادر میشه اینا رو بررسی میکنن. و تا به حال هم سابقه نداره که رئیس دیوان عالی کشور خودش هم در این نظارت های استانی شرکت داشته باشه، که بنده خودم هم حضور پیدا میکنم که انشالله خداوند توفیق بده که بتونیم این کار رو به خوبی انشالله انجام بدیم.
انشالله. آقای مرتضوی مقدم عزیز، جناب عودت رسان و المسلمین آقای رئیسی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی اونجا اعلام کردند که ما باید سنگ بنایی رو بگذاریم که مسئولین بعد از ما هم اگر آمدند جلوی انحراف و فساد گرفته بشه. این سنگ بنا رو شما به عنوان رئیس دیوان عالی کشور فکر میکنید چگونه بایستی گذاشت تا جلوی انحرافات و فسادهای آتی گرفته بشه؟
خب این سنگ بنا رو با اصلاح مقررات دست و پاگیر اولا و یک نظارت قوی باید انشاءالله انجام بشه که خب مقدمات شروع شده، اصلاحات بعضی مقررات عرشبت که شروع شده و نظارت ها هم که داره انجام میشه، انشاءالله که خداوند توفیق بده که هم ایشان بتونن این وظیفه مهمی رو که بر عهده دارن موفق باشن، انشاءالله هم ما هم کمک خوبی باشیم انشاءالله برای ایشون.
خیلی از شما متشکرم. زنده باشید.
ممنون نوازشتون.
خواهش می‌کنم. آقای مرتضی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور براتون عرضی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید ان شاءالله. لطف کردین. خدا حافظ
شما. خب با جناب هتل اسلام سید احمد مرتضی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور گفتگو کردم. امکانه گفتگوی زنده و مستقیم با ایشون میسر نبود، به همین خاطر دقایق پیش از برنامه با ایشون مصاحبه کردیم و تقدیم شما شد. اشاره به وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور کردن و مجموع اقداماتی که در حوزه اصلاحات اساسی و نظارت مطرح در این زمینه. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. پیام‌های متعددی دادید، گفتید که از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدم، مستاقی جواب بدن لطفاً، شعار عدالت ندن، بیان کف جامعه رو هم ببینن. خب جناب آقای سید مرتضی بختیاری رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی که پیشتر وزیر دادگستری بودن، سابقه وزارت دادگستری رو دارن و در دفتر قضایی هم در دستگاه قضایی هم مسئولیت داشتند، الان به عنوان رئیس کمیته امداد امام روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بختیاری خدمتون سلام و شب بخیر میگم، عید رو بهتون تبریک.
سلام علیکم جناب راسخ، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. این روز بسیار عزیز، روز ولایت، روز عید سعید قدیر رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
در خدمت هستم آقای راسخ. روز
شما سلامت باشید.
اگه اجازه بفرمایید آقای راسخ، روز خبرنگار این دیدبانان امین و صادق رو هم به همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و یادی هم از شهید صارمی عزیز داشته
باشید
و شهدای رسانه و مطبوعات و رسانه ملی.
خیلی ازتون ممنونم آقای بختیاری بزرگوار از این حق شناسی که دارید. آقای بختیاری شما قبلا وزیر دادگستری بودید، در دستگاه قضایی هم مسئولیت داشتید. من ابتدای برنامه با آقای آوایی وزیر دادگستری صحبت کردم، میخوام یه بدون الان در خصوص ایران همدل باتون صحبت کنم، بعد سوالاتی هم در حوزه دستگاه قضایی و بحث عدالت دارم که از شما خواهم پرسید، شنونده ها مقایسه بکنن اون چی که شما میفرمایید با اون چی که آقای آوایی ابتدای برنامه گفتن. اولا بفهمید که ایران همدل مرحله چندمش رو در واقع فاز چندمش داره اجرا میشه و تعریف کنید ایران همدل رو برای شنوندگان عزیز.
چش علاوه که مرحله اول برمیگرده به 15 شعبان که مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد آقای امام زمان رزمایشی را مطالبه کردند به عنوان مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه که به حمدالله کار بسیار بزرگی انجام گرفت که بعد از پیروز انقلاب چنین رزمایشی واقعا بی سابقه بود. همه آمدن لبه گفتن، همه نهادهای حمایتی، همه خیریه، همه مردم، همه گروه ها، مخصوصا گروه های جهادی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، سپاه پاسداران، بسیج، همه آمدن پای کار. و من خدمت شما عرض میکنم جناب آقای راسخ، مرحله اول پویش ایران همدل در حقیقت بزرگترین پویش مردمی بعد از انقلاب بود. فقط کمیته امداد در ماه مبارک رمضان موفق شد 540 میلیارد تومان کمک‌های مردم را در اختیار نیازمندان قرار بده که 160 میلیارد تومانش نقدی بود، بقیه‌اش هم کمک‌های جنسی. در طول ماه مبارک رمضان با عنوان اطعام مهدوی 11 میلیون غذای گرم به نیازمندان داده شد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، و در اونجایی هم که امکان بردن غذای گرم نبود یا روستاهای دورافتاده 2,200,000 بسته غذایی، هر بسته هم 180,000 تومان که 500,000 توسط ستاد اجرایی فرمان از امام و بنیاد مستضعفان و این تقدیم عزیزان نیازمند به عنوان ولی نعمت‌های ما گشت. و این یکی از بزرگترین از امروز که خدمت رو عرض کردم رزمایش و پویشی بود که در بعد از پیروز انقلاب اتفاق افتاد. خب اگر اجازه بدید من وارد مرحله دوم بشم.
بله خواهش میکنم.
خب مرحله دوم به ایران همدل با تعجب دیگه الحمدلله مرحله اول بسیار موفق بود. بعد از اینکه مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با مجلس نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی این عزیزان در خدمت اتاقا اونجا صحبت فرمودن مقام معظم رهبری، اعلام کردن که ادامه اون پویش و ادامه اون همدلی و مواسات و کمک مؤمنانه با نهضت تعاون با توجه به این که برای نیازمندان مخصوصا اونایی که به خاطر کرونا از کار افتادن همچنان در رابطه با مسائل معیشتی مشکل دارن، ایشون فهمودن که این انتظار وجود داره که این کار با قوت ادامه پیدا کنه و مردم حقشناس و ولایی ایران اسلامی هم بعد از این فراخوان مجدد مقام معظم رهبری پویش دوم ایران همدل را اندازی کردن و همه باز آمدن پای کار. پویش دوم ایران همدل جناب آقای راسخ با عنوان از همدیگر گره گشایی بکنیم از امروز که روز عید قدیر هست به صورت رسمی شروع شد و انشالله تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. و شعار ایران همدل در مرحله دوم تکرار میکنم از همدیگر گره کشایی بکنیم و بحث اطعام حسینی به لطف خداوند شروع شده و از اول ماه محرم تا آخر سفر با کمک هیئت‌ها و هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های سینه‌زنی، مراکز نیکوکاری، خیرین و همه نهادهای حمایتی و کمیته امداد بهزیستی همه پای کار خواهند آمد که بتونن در اینجا قدم بردارن. کودکان و مادران و خانواده‌های آسیب دیده از کرونا در اولویت قرار دارن. من اجازه میخوام جناب آقای راسه یک خود دستوری رو اعلام بکنم.
بله بفرمایید.
همه شنوندگان عزیز
خیلی هم عالی. بله.
در این مرحله دوم پویش ایران همدل مشارکت داشته باشن، ستاره 14 مربع این کد دستوری ستاره 14 مربع وارد بشن و در اونجا کمک هاشون رو انجام بدن. اگر اجازه فرمایید شما کارت رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله.
62 77 60 77 و 87 تکرار میکنم. 62 77 60 77 و 87 ما انشالله در خدمت نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا و ولی نعمتان عزیز اون در سراسر کشور خواهیم بود با کمک های شما شنوندگان عزیز، هیئت های مذهبی و همه خیریه ها، نهادهای حمایتی، بسیج، سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی که به حمدالله همه در کنار هم این پویش مرحله دوم ایران همدل را هم فعال خواهند کرد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر بختیار عزیز. شما وزیر دادگستری بودید، در دستگاه قضایی هم مسئولیت داشتید، الان داده. کمیته امدادید. کمیته امدادم تلاش میکنه در جهت تحقق عدالت. انسانهایی که فقیرن، انسانهایی که دچار چالش معیشتی هستند، نگاه حمایتی به اونها داشته باشه. حالا دولت بود جای اختصاص میده برای اینکه بتونیم در قالب تسهیلات خانواده ها رو توانمند کنیم. مردم کمک میکنن برای اینکه این خانواده ها توانمندیشون افزون بشه، به خاطر اینکه زیر چرخ بی‌عدالتی این خانواده ها دچار مشکل معیشت شدن و روز به روز هم دارن تعدادشون افزایش پیدا میکنه. خب با این مکانیزم های اینچنینی چقدر میتونیم این در واقع چرخه بی‌عدالتی رو تبدیل کنیم و قرارش بدیم در مسیر عدالت های بختیاری؟
ببین آقای راسخ، خود مقوله عدالت یه واژه بسیار شیرین و زیبایی هست اما در مرحله اجرا کار بسیار شاق و سختی است ولی شدنی است. انتظاری که مردم از نظام اسلامی دارن اجرای عدالت است و این اجرای عدالت فقط در قوه قضاییه نیست، در حوزه تقنینی، در قوانینی که نمایندگان عزیز خصوصا ما الان نمایندگانمون مجلس 11 نمایندگانی هستند که واقعا امیدی برای محرومین و مستضعفین شدن، انتظار می رود در تدوین قوانین این بحث عدالت را محور مصوبات خودشون قرار بدن. در دولت و دستگاه های اجرایی هم باز به همین صورت مسئله عدالت برای جامعه ما چون آهنگش با فطرت انسان ها همخوانی داره یک نیاز مبرم و مستمر برای جامعه انسانی ما هست. من خدمتتون عرض میکنم در رابطه با کمیته امداد توی شرایط فعلی ما فقط نسبت به دو قش جناب آقای راسخ موظفیم تا پایان عمرشون نوکری اونها رو بکنیم. یکی قشر آدمی که سالمندان عزیز هستن که جوانیشون تو کشور گذاشتن و الان از کار افتاده هستن، ما وظیفه داریم تا آخر عمر اینها با عزت و تکریم نوکری اینها رو بکنیم. یک قشر دیگه هم هستن صعب العلاج ها و اونهایی که بیمار هستن و پزشکا گفتن دیگه امکان درمانی براشون نیست، اینها رو ما وظیفه داریم با نهایت تکریم تا آخر عمرشون به اینها کمک بکنیم و حمایت کنیم. بقیه افرادی که تحت پوش کمیته امداد هستن حتما باید اینها توانمند بشن. ما توانمندسازی روی سه رکن تعریف کردیم جناب یاسر. رکن اول اشتغال، رکن دوم مسکن، رکن سوم فرهنگ سازی و پیوست فرهنگی که به این جوان عزیز، به این عزیزی که یتیم بوده بزرگ شده تحت پوشش کمیته امداد هست بهش بگیم تو استعدادهای خدادادی داری، میتونی روی پای خودت بیستی و از استعدادهای الهی کمک بگیری و وارد مقوله چرخه زندگی بشی. به لطف خداوند جناب آقای راسخ در سال 96 که اولین سال برنامه 5 ساله ششم هست در ماده 83 اعلام شده که 100 هزار اشتغال باید ایجاد بشه. 70 هزار کمیته امداد، 30 هزار بهزیستی اشتغال ایجاد کرد که سال اول بود. سال دوم سال 97 148 هزار اشتغال ایجاد کرد. سال قبل که سال 98 بود 175900 تا. امسال ما بنا داریم جناب آقای راسخ به حول و قوه الهی 200 هزار اشتغال ایجاد بکنید و این عزیزان رو روی پای خودشون خودکفا بکنید و از تحت پوش کمیته امداد خارج بشن. بعد یک گروه جدیدی که یتیم هستن و دارن بزرگ میشن یا مشکلاتی وجود داشته که آمدن تحت پوش کمیته امداد قرار گرفتن، اینها رو باز وارد مدار کار بکنیم. پس تکلیف ما مشخص شد. نکته مهم عدالت در اینجا این هستش که ما در مقوله استفاده از ظرفیت ها و کمک های دولت، کمک های مجلس، کمک های خیرین، من خدمت شما های راسخ از کمک های خیرین و نیکوکاران واقعا قوقا میکنه. من اگر بخوام یه مثال کاری براتون بزنم، از محل درآمد ها ما سال قبل فقط خیرینی که حامی یتیم ها بودند در سال 98 912 میلیارد تومان کمک نقدی به یتیم ها کردن.
درست،
این کار بسیار با عظمتیه.
آقای دکتر بختیاری درست میفهم. ببینید کار خیلی کار پرارزشی است. خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه یه همچین یادگاری گذاشتن برای ما. ببینید کلن نظام مالیاتی در یک کشور تلاش میکنه که اون ثروت به دست آمده به درستی توزیع بشه. ما چون یک نظام مالیاتی درست و درمونی نداریم که این رفاه نسبی رو برای همه مردم ایجاد بکنه، که این حرف رو خود آقای جمهور هم گفتن یک بار، یعنی نه نظام تأمین اجتماعی شفافی داریم نه یک نظام مالیاتی کاملی داریم، این بی‌عدالتی ها شکل میگیره و این آمارهایی که شما میدید شاید بیش از توان کمیته امداد باشه با امکاناتی که در اختیارش هست، خیلی بیش از توانش هست. نه فقط جناب علی، با خیلی از مسئولی محترم کمیته امداد در دوره‌های مختلف هم من صحبت کردم، بیش از توان دارن کار میکنن و شغل ایجاد میکنن و انسانهای توانمندی رو به جامعه معرفی میکنن، خروجی‌های بسیار خوبی هم داره. اما به همون میزان چون جامعه داره فقیرتر میشه، کسانی که میخوان زیر پوشش قرار بگیرن بیشتر میشه. الان شما شروع به صحبت کردید، یکی یکی پیام ها اومده که آقا من از طرح ایران همدل جا موندم، چطور باید کمک بگیرم. میدونی میخوام بگم که به هر میزان شما توانمند میکنید دوباره فقرای جدیدی اضافه میشه به جمع. خب این چرخه تا کی قرار ادامه پیدا بکنه؟ فقر رو که نمیشه از بین برد دکتر بختیاری، اما تبعیض رو میشه از بین برد.
قبول دارم تکانهای اقتصادی که وجود بیاد یک ادر پولدارتر میکنه، یک ادر محرومتر و مستضعفتر.
آخه این تکان نیست، زلزله است آقای دکتر.
حالا شما عنوان زلزله بگید. من میخوام عرض بکنم اونی که عرض کردم عدالت در قوه مقننه برمیگرده به مجلس، مجلس باید روی اینا راهکارهای قانونی بیاره و بعدم از دولت بخوان که اینا رو اجرا بکنه. همین بحث مالیات که شما فرمودید، بحث ظرفیت‌های کشور فوق العاده بالاست. ببینید چند بار مقام معظم رهبری فرمودن من چون تو مرحله اجرا قرار گرفتم با تمام وجودم میره قبول دارم. یعنی ظرفیت‌ها شما حساب کن تو همین وضعیت کرونا ها ستاد اجرایی چه قوقایی که از سپاه و از تو مرحله اول پویش، خب فقط سپاه و بسیج 52,000 پایگاهشون 3.5 میلیون بسته 13,000 تومانی 300,000 تومانی دادن. ستاد اجرایی فرمان اتمام بیش از 4 میلیون. بنیاد مستضعفان، گروه های جهادی، هر کدوم حرکت کردن. بنابراین من به نظر مثل تو مقوله اشتغال ما قاعدتا با قوت دارم از میکنم میتونیم زلزله ایجاد بکنیم و بیکاری تو کشور حل بکنیم. واقعا میتونیم، این ظرفیت تو کشور ما وجود داره.
خب امکان به شما داده نمیشه آقای دکتر؟
نه نه، برمیگرده که باید در حوزه اجرا یه مدیریت متمرکز، حالا در قالب قرارگاه که از آقای اشاره فرمودن و از نظر قوانین هم باید مورد حمایت قاطع قرار بگیره.
کجا ضعف قانونی داریم برای اینکه کمیته امداد و نهادهای دیگه که اسم بردید بیارین این کارو انجام بدن؟ ضعف قانونی من کجاست؟ چیکارا باید بکنیم به نظر شما؟ اگه واقعا میشه این کارو کرد.
من میگم همین بحث مالیات که شما الان مطرح فرمودید.
عرض کردم.
این فرار مالیاتی که مقاجلشو بگیره.
قاعدتا دستگاه
هم قوه قضاییه به میدون هست، هم قوه مقننه، هم قوه مجریه. اما مشخصش قوانین ما در بعضی از جاها رسا نیست. اینجا برمیگرده به عدالت در اجرای قانون که قوه مقننه بیان بشینن و برنامه‌ریزی بکنن به صورت تخصصی که الحمدلله تو بحث مالیات بر ارزش افزوده کار بزرگ انجام گرفت.
بله.
و اخیرا هم باز داره مجلس و کمیسیون اقتصادی در رو بحث مالیات دارن کار میکنن. ببین اون گریزگاه‌ها رو باید مجلس شناسایی بکنه. اون گریزگاه ها باعث این میشه که ضد عدالت به وجود بیاد.
بله.
اگر اون گریزگاه شما ببینید، این بحث مالیات یه مقوله است. بحث قاچاق کالا، قاچاق کالا بزرگتری ضربه داره به تولید داخلی میزنه.
بله.
این منافذ از آمده که ورود قاچاق کالا یه بخشی به قانونه. من قبول دارم قانون های شداد و قلادی هم وجود داره.
بله.
اما یه آسیب شناسی بشه، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون های تخصصی مجلس بیان آسیب شناسی بکنن، از دستگاه ها مطالبه بکنن و تکلیف مشخص و گرچه از نظر قانونی تکلیف مشخصه اما آسیب شناسی بکنن. چرا ما موفق نشیم؟ چرا مثلا خودشون اعلام میکنن که سالانه 20 میلیارد دلار به وجود میاد؟ خب این بزرگترین ضربه داره به پیکره تولید داخلی میزنه. امسال هم سال جهش تولیده.
بله.
یعنی اگه ما بخوایم جهش تولید موفق بشه، وارداتمون، صادراتمون، قاچاق کالامون، بحث‌های مالیاتیمون، بحث‌های مشابه اینها رو باید یک از روی آسیب شناسی بشه و شفاف بشه که ما بتوانیم در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
بله.
بازم عرض میکنم آقای رافق، من چون دستم تو کار هست، ظرفیت‌های کشور واقعا بالاست و می توانیم از ظرفیت‌های کشور در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا یک لطفی شد برای ملت ما که از نفت قطع ارتباط بکنیم.
اونا
آمدن نفت رو تحریم کردن که ما نفت نتونیم بپوشیم. این نفت یک فرصتی شد که ما روی پای خودمون بیستیم و اتکای به نفت نداشته باشیم که آقا 20 سال پیش فرمودن اتکای به نفت شما قطع بکنید و فلکه‌های نفت شما ببندید. الان در این اتفاق بابرکت میفته به خاطر تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در رأس اونا آمریکا و از این فرصت ما داریم استفاده میکنیم. آقای راسخ توانش تو کشور ما واقعا وجود داره.
از اینکه آقای دکتر بختیاری خیلی امیدوارانه این حرفا رو میزنید من بسیار خوشحالم. از انرژی که در کلامتون هست میدونم که صادقانه میفرمایید. منتها آقای دکتر بختیاری ببینید، هیچ جامعه‌ای فقر رو نمیتونه از بین ببره. تو هر جامعه‌ای هست، بالاخره هست دیگه، فقیر میشن انسان‌ها. به قول شما تکانه به تعبیر بنده زلزله. اما حالا فقر نمیشه از بین برد به طور کامل، تبعیض هم نمیتونیم از بین ببریم. حالا دیگه این که حالا زیر به کرمان بردن در محضرش شما رو گفتن.
بله بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام به پای فرزندانشون حسن و حسین گاهی موزه نمیپوشوندن، کفش نمیپوشوندن و وقتی میپرسیدن چرا، میگفتن من که نمیتونم همه فقرا رو سرکشی و رسیدگی کنم، اما اگر یه روزی یه خانواده فقیری بچه های منو دید، خانوادش گفتن چرا برای بچه هاتون کفش نمیگیرید، بگم بابا بچه های خلیفه هم پاشون کفش نیست.
بله.
فقر رو نمیتونم از بین ببرم، تبعیض رو که میتونم از بین ببرم.
بله.
ببینید آیا واقعا یه همچین روشی، یه همچین مشی، یه همچین منشی شما میبینید که بگیم بابا ما اگر فقر رو نتونیم از بین ببریم لااقل جلوی تبعیض رو بگیریم؟
در شرایط فعلی یک نکته زیبایی شما فرمودید که میتونه آرام بخش برای طبقات محروم باشه، اینه که متولیان عموم مسئولین نوع زندگیشون، نوع رفتارشون، نوع گفتمانشون سنخیت داشته باشه با محرومین و طبقات محروم.
بح.
این خیلی اثر بخشه. من چون توفیق خدا به هم داده و تشکر میکنم که در سنگر نوکری محرومین قرار گرفتم،
دارم
این احساس میکنم محرومین وقتی بینم مدیرشون مثل خودشون هستش و از نظر نوع زندگی، از نظر گفتمان، از نظر تواضع، از نظر رفت و آمد، از نظر اینا رو اگه مردم ببینن خیلی اثر میذاره. اصلا جامعه اسلامی ما، نظام ما، متولیان باید این سه کار داشته باشن. یعنی جز خدمت به مردم هیچ الگوی دیگه توشو نباشه.
من میخوام بگم الان شما یه همچین فضایی رو میبینید. من به خود جناب عالی کار ندارم آقای بختیاری. مثالی که من دارم برای شما میزنم از دادگاه‌هایی که برای برخی از آقازاده‌ها و فرزندزاده‌ها برگزار میشه معلومه که نیست همچین چیزی. یعنی به دنبال رفع تبعیض نیستن برخی مسئولین. خب از این مسئولین انتظار دارید که جلوی فرار مالیاتی بگیرن یا
یه قطعاً برید بعدم بعدون گرام سقوه قوه قضاییه کار قانونش داره انجام میده با این گونه تخلفات بر خود میکنه و انتظار هم هست که بر خود قاطع بکنه. الان امید یه الحمدلله تو مردم وجود داره که بیرو در واسه قوه قضاییه وارد بر خود شده. این انتظار هست، این در جهت تحقق عدالته، در جهت از بین رفتن تبعیضه. این تبعیض خیلی سوز بدی بر آدم داره، مخصوصا به طبقات محروم. فهمه شما رو من قابلا قبول دارم، با تمام وجودم لمس کردم.
یعنی
این تبعیض هستش به قول برای دل رو میسوزونه، دل رو میشکنه و آه رو از دلها بلند میکنه و این آه خانمان سوز واقعا. یعنی ماهایی که توفیق خدا به اون داده در سنگر نوکری مردم قرار گرفتیم، هیچ شأنی جز خدمت به مردم و نوکری مردم اگر برای خودمون قائل بشیم باختیم. ما به دردی سنگر نمیخوریم. اینجاست که مردم در اینجا انتظار دارن. من قبول دارم تو بحثای تبعیض در مقاطع، تبعیض در تصمیم گرفتا، این آقازاده ها، این و عدم و کیسه ها، اینا همه مطالبی است که به مرده. ولی انشالله از قوه قضاییه، از مجلس، از قوه مجریه با شناخت آسیب ها و بعدم برای با محوریت عدالت کار اجرای عدالت در دست بگیرن، به نظر من خیلی کارهای بزرگی بشه انجام داد. ولی آسیب هایی که فهمودید وجود داره.
من فقط خواستم بگم که با وجود آسیبایی که وجود داره، امید دارید که ما جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم و و و اتفاقات دیگه. حالا تو فساد گفتید قوه قضاییه ورود میکنه. ما هم هفته قبل به موضوع زمین خالیش پرداختیم، به موضوع لباسان پرداختیم و و اتفاقاتی از این دست. اما میخوام بگم آیا یه قوه ورود کنه کار درست میشه؟
من معتقدم که خودم هم معتقدم، هم خیلی امیدوارم به این مجلس 11
بله
اینا از طبقات محرومن، با رأی محرومی رأی آوردن و انشالله در این مجلس 11 برسن به این ساختها و زیر بناهای از بین رفتن فقر. من یه سوال دارم آقای راسخ، متولی فقر در کشور کیه؟ اولین کاری که مجلس بکنه متولی فقر مشخص بکنه، ازش بخواد. اینجور هم نیستش با یه ثروت کشور مدرن نتونیم فقر حل بکنیم. من او فهمای شما که فهمودی فقر در همه جا هست، ولی قبول ندارم. ما امکانات و ظرفیت هایی داریم، اگر در کنار هم باشیم، مرزهامون رو بریزیم، با فساد و خود قاطع بکنیم، قانون هایی که تو مجلس تصویب میشه بیاد روی زیرساختها، روی عزم که مسائل امهات وقت بذاره، دولت مردان ما وقت بذاره، ما از ظرفیت های خیلی فوق العاده برخورداریم. من الان دستم تو کار اشتغال خانگی های لاسته. من میبینم توی همه طبقات محروم، شما از بانک مرکزی آقای همتی سوال بکنید، خوش حساب ترین مشتریان بانک ها مددجویانی هستن که کمیته امداد به اونها معرفی کرده برای گرفتن وام اشتغال. چطور شد که حد اکثر وامی که ما میتونیم بهش بدیم 50 میلیون تومنه خوش حسابه، او که 20 میلیارد تا 30 میلیارد تا میگه بد حسابه؟ این معلومه اشکال وجود داره.
درست.
این اشکال ها باید شناسایی بشه و اینا امید بده به مردم. من خودم وای راست به مجلس 11 خیلی امید دارم.
ممنونم از شما.
به قوه قضاییه خیلی امیدوارم. ان شاء الله امیدوارم تو تصمیماتی هم که تو مرحله اجرا دولت و کارگزاران اجرایی و دستگاه اجرایی میگیرد، در این مسیر این امید به مردم زنده بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر سید مرتضی بختیاری، رئیس مطمئن کمیته امداد امام. براتون روزی موفقیت میکنم.
خدا حافظ.
شبتون بخیر و خدا حافظتون باشه انشاءالله. خب ممنونم که برنامه امشب رو گوش دادید. پیام‌های متعددی برای من اومده از جای جای کشور، مثلا از استان گلستان، شهرستان آقلا، روستای کرد، روستای 700 خانواری گفتن که من هیچ کمکی نمی‌بینم. 0937 34 66 از این دست پیام‌ها بسیار برای ما اومده. اشاره کردین به عدالت، یعنی گفتید باست هیلز، لباسون و کاخ نشینای تهران به اونو بعد برخورد کرد، بعد از عدالت صحبت کرد. خب حالا برخورد که داره میشه به لطف خدا. و درباره جاماندگان یارانه پیام‌های متعددی دادید که اگر می‌خواید عدالت رو محقق کنید، حداقل به اونایی که نیاز به یارانه دارن اما الان یارانه دریافت نمی‌کنن، کسی هم پاسخگوشون نیست، به داد اونها برسید. پیام های متعددی در این حوزه آمده. من خب حالا کاری که میتونیم بکنیم این که این پیام ها رو برای آقای بختیاری دست کم بفرستیم که در مرحله سوم ایران همدل بتونن بهشون کمک بکنن. خیلی متشکرم که لحیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.